الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. طائفه دوم، روایاتی است که گفته شده است مستفاد از این روایات این است که نظر به نجوم حرام است، لذا جمعی بین این دو طائفه تعارض دیدند و سراغ این رفتند که برای رفع تعارض چه کنیم. خب ما روایات رو، حدود 11 روایت رو در این طائفه به سند و فقه الحدیثشون فی الجمله اشاره کردیم. الان ببینیم آیا در این طائفه روایت یا روایات معتبر و قابل استدلالی که دلالت کنه نظر به نجوم یا تصدیق منجم حرام است داریم یا نداریم، و این حرمت فل جمله است یا بل جمله. لذا نگاهی به این روایات داشته باشیم و مفادشون. این روایات از یه نگاه چندین طائفه یا چندین گروه هست. طائفه اول روایاتی که می گفت المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار. اگر اعتبار سندی می داشت این روایات این طائفه یا وسوخ به صدور پیدا می کردی، و به انسان میتونست به اطلاقش تمسک کنه که منجم که تشبیه شده به کاهن و ساحر و کافر و گفته شده در آتش است به خاطر عمل تنجیم اوست، معلوم میشه عمل تنجیم حرامه و مبغوض مولاست. این طائفه نه روایت معتبر درش داری و نه تواتریست که انسان اطمینان پیدا کنه و نه حتی استفاضه‌ای که آدم بگه این طایفه مستفیضه، لذا نمیتونیم ازش بگذریم. مثلا چون ببینید الان مهم بحثمون اینه ما یه روایت معتبر پیدا کنیم دلالتش، بعد این روایت رو با طایفه اول به تعارض و تنافی بیندازیم، بگیم آقا طایفه اول مجوز بودی، میگه نه نظر در نجوم حرام است. هر چی ما به انگیزش، ما اون چه مهمه برای ما اینه که پیدا بکنیم سند و اعتبار اینا رو. ممکنه بالاخره، جالب، بعضی دوستانم اشاره کردن، بعدم اشاره میکنیم، ما بعضی نسبت به این روایات وقتی تنافی میبینن، بعضی هر کد یه جمعی از فقها داریم یه طایفه از اینا رو حمله و تقیه میکنیم. حالا بعد میگیم از جمله علامه طباطبایی در یه بحثی یه طایفه از این دو تا طایفه رو حمله و تقیه میکنه. حالا اگه کسی اینجوری بگه آقا روایات تسننیه داریم مثلا که آقا تنجیم نداشته باشی، مثلا بعضی اون روایات رو حمله و تقیه میکنن، میگن آقا این مطامع اونا بوده جعل شده بله. و هر کس نمیخوام حالا من اینو قبول کنم، بس حمله و تقیه اینجا درست نیست، میگی میش طایفه شد، حرف علامه رو قبول نمیکنی. ولی میخوام عرض بکنم که اگر بالاخره اعتبار سندی میداشت، ما میگفتیم این اطلاق داره، المنجم مطلقا کل کاهن و کاهن و کل ساحر و ساحر و کل کافر و هو فی النار، ولی اعتبار سندی نداره. چون اعتبار سندی نداره ما لازم نیست اثبات کنیم وقت من جعل شده، ولی الان برای ما فایده ای نداره چون اعتبار سندی نداره، تواترم نداره، استفاضم نداره. لذا این یه طایفه، این طایفه که اعتبار سندی نداره. گفتیم دیگه روایت نهج البلاغه، یه روایت روایت نهج البلاغه است، یکی دو تا روایت دیگه هم داریم، یکی دو تا روایت هم در اهل سنت داریم. نه با روح دین از کجا؟ ما گفتیم روایات نهج البلاغه رو توضیح دادیم، گفتیم اما بله یعنی اطلاق چی؟ بسیار ما از کجا میدونیم؟ ما نه، ما اینجا ببینید مثل گفتیم مسائلی که راجع به حاکم اسلامی مطرح میکنه، جزئیاتی که حاکم باید عادل باشه، حکومت چنین باشه، اونا بله اونا قرائن مختلف داریم، وسوق به صدورش هم پیدا میکنیم. اما این که منجم مطلقا مثل ساحر است، اطلاق ظاهر روایت یا از کجا؟ این کدوم حدس و گمان؟ نه ببینید اونم باز بحث میکنیم، هنوز ما مطلب اینجا زیاد داریم. نگاه کنید اگر کسی ظنن یک مطلبی رو میگوید و بعد هیچ تخالف این با قضا و قدر الهی نداره، مثل بعضی از منجمینی که از همین نوع اند و امروز هم هستن، بعضی از این تقویما میگن اوضاع کواکب دلالت میکند که امسال سال پر مثلا بارانی خواهد بود اما خدا بهتر میداند، این با کجا روح دین مخالفت داره؟ چی؟ مگه هر کسی اون نسبت به احکام شرعی است؟ مگه در موضوعات کسی نمیتونه گمان خودش رو اعلام بکنه؟ من حدس میزنم که این خانه اینقدر بیارزه، من حدس میزنم که سال آینده نمیدونم جنگی بین فلان کشور و فلان کشور واقع بشه، مگه اخبار از اینا مشکل داره؟ مشکلی نداره این اخبار از موضوعات اخبار ظنی باشه، چه اشکالی داره؟ من حدس میزنم که در تقارن بین فلان کوکب و فلان کوکب آدمی که به دنیا میاد سعادتمند بشه، اخبار که اشکال نداره. بعدا ما از کردیم چند مطلب اینجا داریم. یکی از مطالب اینه که آیا انسان زندگیش ممکنه بر این اساس بنیان بگذاره یا نه، اونو بحثای آخره، ولی صرف اخبار که مخالف با روح دین نیست. کجا با روح دین مخالف؟ خب پس ببینید این طائفه از روایات سند معتبر نداره، استفاضه که موجب وثوق به صدورم باشه ما پیدا نمی کنیم. یک طائفه. طائفه دوم روایت عبدالملک ابن اعین بود که ما سندشو تصحیح کردیم، فل جمله اشاره کردیم. طریق مرحوم صدوق و عبدالملک ابن اعین دو تا پیچش داره، اون دو تا پیچش رو ما حل میکنیم، ماجیلوی و محمد ابن خالد برقی، اونا رو توثیق میکنیم. طریق مشکل نداره، عبدالملک ابن اعین هم برادر زراره است، اونم گزارشگری هایی که زراره و اخوانش همه مستقیمن در طریقن، روایاتی در متن عبدالملک داریم، سند درست. خوب دقت کنید، روایت عبدالملک ابن اعین که امام بهش فرمودن احرق کتبک، کتاباتو آتش بزن. خب اینجا دقت کنید، نسبت به این روایت در مدلول این روایت دو احتمال است. خلاصه روایت این بود، آمد خدمت امام، عرض کرد آقا من دوست دارم، یا من میدونم بالاخره نجوم را گاهی طالع طالع شر است توقف میکنم، گاهی طالع طالع خیر انجام میدم، مشکل برام درست میشه. بعد اینجا امام علیه السلام یه سوالی کردن، فقال لی تقضی، قلت نعم، فقال احرق کتبک. این سوال امام از راوی، ما در فقه الحدیث هم اشاره کردیم، یه احتمال این است که امام به ابن اعین فرمودن آیا قبول میکنی آنچرا که من بهت میخوام پیشنهاد کنم، انجام میدی؟ قال نه، از که بله آقا انجام میدم. امام فرمودن احرق کتبت، کتابات آتش بزن. خب حالا الان صبر کنید، احتمال دومم بگیم بعد. خب ببینید، اگه این احتمال باشه که قضا به معنای انجام دادن آمده است، انجام میدی چیزی که میخوام بگم؟ قال نه، امام فرمودن احرق کتبت، کتابات آتش بزن. خب اگر این احتمال رو در روایت اخذ کردیم، نتیجه این میشود که امام به کسی که نظر میکنه به نجوم و بعد طبق نظرش ترتیب اثر میده، امام فرمودن کتابات و آتش بزن. یعنی نتیجه این میشود نگاه به نجوم و ترتیب اثر دادن حرام است. حق نداری نظر به نجوم کنی و ترتیب اثر بدی، چون گفت نگاه میکنم به نجوم، اگه طالع شر بود نیستم، طالع خیر بود انجام میدم، این ترتیب اثر میدم. بعد امام فرمودن هرچی بگم انجام میدی؟ گفت بله. امام فرمودن کتابات آتش میزن. پس طبق این احتمال از این روایت استفاده میشود، اگه کسی ترتیب اثر میده، نگاه میکنه به نجوم ترتیب اثر میده، کارش حرامه، باید کتاباش آتش بزنه، نگاه به نجوم هم نداشته باشه. حدیث هم سندش درست، ولی احتمال دومی در حدیث هست. احتمال دوم این است که راوی وقتی گفت نگاه میکنم به نجوم ترتیب اثرم میدم، امام یه سوال دیگه کردن و قال علیه السلام اتقضی، آیا حکم می کنی طبق این نگاهت به نجوم؟ دقت کنید، گاهی آدم ترتیب اثر میده از راه احتیاط، حرف و قبول نداره به تمام، ولی احتیاط میکنه. یه آدمی بهش میگه از این مسیر بری مشکل دار، یا میگه این جنس رو بخری تو بورس بری این کار رو بکنی مشکل پیدا میکنی، میگه بابا من حرف اینه که قبول ندارم، ولی از باب احتیاط یه درصدم حرفش درست باشه من احتیاط میکنم، تأثیر میدم حرفش. این گاهی اینجوریه، آدم از باب احتیاط احتمال ضعیف تأثیر میده، گاهی نه، نگاه میکنه، تأثیرم به اون نگاهش میگذاره، تأثیر میده، ولی حکم میکنه، میگه حتما همینه. لذا امام ازش سوال میکنن تو که نگاه میکنی به نجوم ترتیب اثرم میدی اتقضی، آیا حکم میکنی و ترتیب اثر میدی؟ قال بله. گفت بله آقا، من نگاه که به نجوم میکنم ترتیب اثر میدم، ترتیب اثر قطعیه. میگم بله آقا، مطلب همینه و لاغه، اون که نجوم گفته درسته، حتی مثلا دیگه قضا و قدر الهی هم مثلا تأثیری درش نخواهد داشت، حکم میکنم طبق اون برداشت نجومی. امام میفرماید اتقضی، حکمم میکنی طبق برداشت نجومی خودت؟ و قال نعم، گفت بله. امام اینجا فرمودن احرق کتبت، کتاباتو بسوزان. اگر احتمال دوم باشه در روایت، نتیجه این میشود نگاه به نجوم ترتیب اثر دادن در وقتی حرام است که حکمم بکنی طبق اون نظر نجومی، ولی اگه حکم نکنی حرام نیست. خب در روایت دو احتماله. بله، مرحوم ایروانی در حاشیه مکاسب گفتن مجهول بخونی، اتقضا یعنی آیا درست در میاد؟ گفت بله آقا، همیشه مثلا من این کار میکنم درست در میاد. امام فرمودن احرق کتبت، این خیلی بعیده، مگه اگه با واقعیت مطابق شد یک چیزی، همیشه با واقعیت مطابق شد، این وقت اماره اینه که این آتش بزنی رو؟ به اعتقاد نیست دیگه. اتقضا، اگه تقضا خوندیم یعنی درست میشه اون نظرها، اون نظرها درست میشه، یعنی به واقعیت
زندگیمون
حال ما کار نداریم بالاخره اگر یه چیزی واقعیت داشته باشه به تمام و حکیم از اون نهی میکنه میگه کار نکنه که واقعیت به تمام داشته باشه.
یه چیزی
این مقصد پدیده‌ای مثلا منجر به اون مقصدهایی داشته باشه، اینا خیلی ضعیفه. گفتم مرحوم میروانی گفتن ولی اون احتمال به نظر من، لکن این دو احتمال جدیست. خوب دقت کنید، ولو شاید احتمال اول به نظر ما ازهر باشه، ولی این ازهریت به شکلی نیست که بتونیم رفعیت کنیم از اون احتمال دیگه. نظر روایت صحت سند داره ولی دلالتش چی میخواد بگه؟ ممکنه کسی یک قدر متیقنی از این روایت بگیره، بگه بالاخره قدر متیقن این است که اگر کسی نظر به نجوم کرد تأثیرم داد این نگاه نجومی رو در عمل و قاطعم بود به این حکم نجومی، این گونه نگاه مشکل داشته باشه. بله؟ همون فرض دوم میشه بعد. یعنی یه قدر متیقن درست کنیم که بالاخره چه فرض اول باشه چه فرض دوم این مورد رو شامل میشه دیگه. فرض اول هم باشه این مورد رو شامل میشه، احتمال دوم هم باشه این مورد رو شامل میشه. پس قدر متیقن این است. خب اینو ما بعد بررسی میکنیم. یه طایفه دیگه از روایات هم داریم. آیا اینجور تنجیمی رو طبق قواعد هم میتونیم بگیم حرام؟ این رو باید بررسی میکنیم. فعلا تا اینجا. پس ببینید این طایفه دوم روایت معتبره عبدالملک ابن اعین مفادش این است اگه کسی نگاه به نجوم کرد ترتیب اثرم داد و حکمم کرد طبقش، حکم کرد یعنی حتما این اتفاق میفته، حتی قضا و قدر الهی نمیتونه جلوشه بگیره، معناش اینه اتقضی حکم میکنی بگه حتما اینجوریه. امام فرمودن احضر کتبه، کتابات آتش هست. خب اینم طایفه دوم، این مدلولش که این مدلول علل قاعده است، احتیاج به روایت هم نداره، بعد توضیح میدیم. بفرمایید.
روایت اگر ما باشیم به این روایت ظاهرا حرمت شما از اهل حضرت قرطبک به دست آوردید.
بله.
اگر حضرت خود حرمت یک شیء رو به صورت واضح بیان کنه، خب اینکه عمل شما حرامه دیگه، چرا میگه کتابات رو؟
خیلی مهمتره تا اینکه بگه عمل حرامه. حضرت میخواد برای کسی که ممکنه بالاخره اگه این ابزار باشه آدم‌ها اینجوری وسوسه میشن دوباره به سراغ اینا برن، حضرت میفهمه از ریشه بسوزون اینا رو.
حضرت میخواد ببینه که راوی و صحابیش به مشکلی برنخوره، علم لاینفع هسته که آن کتابات بسان مردمان
نه، مگه در علم لاینفع؟ ببخشید در کجا داریم در روایات در علم لاینفع همچه دستور قاطعی بیاد؟ احرق کتبک، کتاباتو برو آتش بزن.
اتفاقا اگر اون احتمال اول باشه که شما فهمید که اگر چیزی بهت بگم گوش میکنی،
بله
سخت هست برات آتش زدن.
خب درسته، لذا ما میگیم اون ازهره، یعنی که ان اینجوریه که ما همون احتمال اول امیلیم، ولی جوری نیست که اجمال روایت رو از بین ببره، از حریت اینجوری نیست.
ولی اگر واقعا بین الله بخوام روایت رو نگاه کنیم که حضرت خود حکم الهی رو تو قالب
اون بینی و بین الله شما مثل قسم حضرت عباس بعضی هست، او خیلی کار رو درست نمی کنه. اگه برهانی است، دلیلی است، نحن ابناء الدلیل. آقا احرق کتبک حضرت میخوان موضوع این از بین ببرن، کتابات آتش بزن، آتش بزن به طریق اولا اینه که بفرمایید. چون
معنی فرمایید خب یه انجام میدی، خب اگه دستور الزامیه معنا نداره از طرف خودت انجام
بدی. اتفاقا چون دستور سخته گاهی در بعضی از دستورات بله، اما در بعضی از دستوراتی که خیلی مشکله، خیلی سخته، حضرت میخوان اولا تأکید کنن. مگه ما نداریم موارد فراوان طرف سوال میکنه، میگه ما سخت داره جواب بدم کار میکنه یا نه، من بی خود یه چیزی بهت بگم. این که هست، این که عرفیه که مطلب بسیار وقتی سخته بهت بگم، تو خمس یه وقتای پیچشایی مردم ها حرفی نیست، ما بگیم عمل میکنی، یا تو امور مالی که مردم تو وضوع و غسل خیلی احتیاط میکنن، ولی یکی ما تو عمرمون ندیدیم تو امور مالی احتیاط کنه، یک بار حساب سال کنه بعد بیاد بگه آجا این کمی مشکل کم حساب شد. حالا من که اهل حرفا نیستم، هیچ وقتی احتیاط دارم توی محاسبات وارد نمیشم اصلا، هیچ وقت، ولی بالاخره شده یکی بیاد بگه که آقا در امور مالی مثلا که حاجا این کم حساب کردید، احتیاط باید بکنیم، حالا بیشتر چنین چنان. میخوام بگم در این اموری که بالاخره مشکله برای مردم، عیبی نداره امام بفرمانند حفظ این کار رو میکنیم. خب بالاخره نگاه کنید هر دو احتمال رو بگیرید یه قدر متیقن ثابته. چطور ثابت نشد؟ شما تقضی اگر باشه این کار میکنی، احرق کتبک، پس علل اطلاق نظر به نجوم ثبت کنید. اگه احتمال اول باشه، علل اطلاق نظر به نجوم میشه حرام، احرق کتبک، کتابات آتش بزن، یعنی دیگه نگاه نکن. تو که تأثیر میدی مطلقا، چه حکم میکنی چه حکم نمیکنی، حتی اگه علل احتیاطم باشه میشه حرام، پس اگر حکم کنیم احد مصادیق حرامه. طبق احتمال دومم اتقضی حکم میکنی طبق اون نظر نجومی، احرق کتبه، لذا قدر متیقن شد. خب بله دیگه، اگه حکم نمی کنی گیر نداره، احتمال دوم عیبی نداره، ولی در اون قسمت حکم کردنش هر دو احتمال مساوی هست، یعنی هر دو احتمال دلالت می کنن که اگه حکم کردی پس حرام است. شما بگید آن حالا بله دیگه مشکل شده برام، سخت شده. مشکل برای آیه ابو بیان هم یه وقتی گفتن، ببینید ابتلایتو معناش اینه، یعنی ترتیب اثر دادن دیگه، یعنی ترتیب اثر دادن، یعنی هر کی او میگه من عمل میکنم، اگه میگه طالع شر، هر کاری که من دارم دیگه همینه دیگه، من هر نیازی که دارم، من هر کاری که دارم دنبال طالع میرم، طالع شر بود انجام نمیدم، طالع خیر بود انجام میدم. گفتن ایشون هم وسواس، ولی بالاخره حضرت میفهمند اگر کسی تأثیر به علم نجوم داد، حداقل اینی که استفاده میشه ازش، اگر کسی دواما تأثیر به علم نجوم داد، بالاخره کارش درست نیست. نه وسواس که از عبارت وسواس نیست، بالاخره عمل میکنه، در اعمال خودش عمل میکنه. شما هم بگو آقا ببینید، اگر اولاد امام احتمال دوم
بود باید بفهمند اتمی به ما عبود،
خب نه اونم لازم نیست دیگه، اونم لازم نیست. علی‌ای‌حال احتمال سومی در بین داده نمیشه، تقضای مرحوم میروانی رو قبول نداریم. طبق این دو احتمال یک قدر متیقن روایت پیدا میکنه، اینم طایفه دوم که سندش درست بود. طایفه سوم در بین این روایات، روایاتی بود که ایمان به نجوم رو از گناهان کبیره حساب کرده بود، مثل حقوق والده. روایتی بود از امام سجاد علیه السلام که حضرت فرمودند، اگه صادر شده باشه از امام، حضرت فرمودن من الذنوب التي تظلم الهوى، یکی ایمان به سحر است، یکی ایمان به نجوم. حالا در نجوم که ایمان آمده، اونجا سحر و ایمان به نجوم و بعد تکذیب به قدر. خب این روایت سندش معتبر نبود، مجاهیلی درش بود. نهایت یه روایت دیگری زمیمه میشد به این روایت که سندش هم بالاخره درست کردیم، و اون روایت این بود که از امام باقر از نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم سوال شد که آیا ساعت و روز قیامت کی خواهد بود؟ پیامبر فرمودند عند ایمان بالنجوم و تکذیب بالقدر، که روایت از ابوالحسین بود با صاد، و بالاخره گفتیم که ابوالحسین هم توصیقش ثابت کردیم، زهر بن عبدالله و اوثقتون به تصریح نجاشی، لذا روایت معتبره. خب مفاد این روایت این است که مجموع این دو عمل اگه باشد روز قیامت نزدیک میشه، که گفتیم به قرائن سایر روایات یه صفات مذمتی مبغوض در بین مردم به وجود بیاد، اونجا در روایات داریم که قرب ساعت است، قیامت نزدیک. خب این روایت معتبر تنها نمیگه ایمان به نجوم، دو تا صفت رو ذکر میکنه. قیامت وقتی نزدیک میشه که مردم ایمان به نجوم و تکذیب به قدر داشته باشن، یعنی کن رابطه است بین این دو صفت، لذا مدلول روایت این می شود آن ایمان به نجومی که تکذیب قضا و قدر رو به همراه داشته باشه، این میشه مبغوض. لذا اگر کسی ترتیب اثر داد به احکام نجومی به شکلی که مستلزم تکذیب قضا و قدر بود، یعنی گفت لا محاله این احکام، این حدس‌های من واقع میشه و دیگه قضا و قدر الهی دخیل نیست، تکذیب به قدر داشت، این ایمان به نجوم مبغوضه. خب اینم اشاره میکنیم این احتیاج به نص خاص نداره اصلا. اگر کسی اعتقاد داشت به تأثیر حرکات نجومی بر پدیده های زمینی به شکل لابدیت، یعنی به شکلی که دیگه قضا و قدر الهی نمیتونه اینا رو تغییر بده، این مخالف با ضروری دین، اعتقاد داره به امری که مخالف با ضروری دینه. یم الله ما یشاء و یثبت و ادله آخر. لذا این گونه ایمان به نجوم حرام، مشکله کفر هم درش پیدا میشه. لذا روایت ابوالحسین این رو میخواد بگه. اون روایت امام سجادم که سندش ضعیفه احتمال داره این معنا رو بگه که از گناهان کبیره ایمان به نجوم و تکذیب به قدر است، این دو با هم. اگه کسی در این دلالت بگه نخیر، آقا روایت امام سجاد میگه ایمان به نجوم یک گناه کبیره است، تکذیب به قدر گناه کبیره دوم، ربطی به هم ندارن، حسنت ضعیفه. ولی ما این معنا رو به کمک روایت ابوالحسین اون قرینه میگیریم، روایت معتبر مقصود اینه، معذرت سند ضعیف. تو این روایت معتبر این احتمال نمی‌رود، به خاطر اینکه کأن ما در روایات دیگه ساعت هم داریم این مجموعه با هم حضرت گاهی 10 تا صفت رو ذکر میکنن، میگن وقتی این حالت ها در بین مردم ایجاد شد قرب ساعت است، یعنی اینا با هم، اینا با هم که باشن عام مجموعی باشن اون تلازم به نظر ما روشنه، یعنی ایمان به نجوم اون لون دیگرش، اون روی دیگرش تکذیب به قدر میشه، یعنی اگه ایمان به نجوم با تکذیب به قدر باشه چنین. خب دیگه این میشه اون ایمان به نجومی که تکذیب به قدر باشد، یعنی که انه روایت میخواد این مورد رو نفی بکنه. این هم یه طائفه، دقت کنید، یه طائفه دیگه از این روایات، روایتی است که در ذیل خطبه نهج البلاغه بود که اون دلالتش خیلی روشنه بر این که تعلم مطلق نجوم الا ما یهتدا فی برن او بحر محضور داره. زید خطبه نهج البلاغه حضرت فرمودن ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا فی برن او بحر. این دلالتش خیلی روشن. بعد از اون مقدماتی که ذکر میکنند و اینها میفرمایند ایاکم و تعلم النجوم الا ما یهتدا فی بر او بحر. نجومی که هیئت اشکال نداره، فی بر او بحر، بعضی ستارگان رو بدانی، جایگاهشون رو بدانی، که قبله رو با اونا تشخیص بدی، در بیابان راه تو تشخیص بدی، در دریا مسیر درست تو تشخیص بدی، شرق کجاست، غرب کجاست، از راه ستاره، این عیبی نداره. اما بقیه، اما غیر از این دیگه تعلم نجوم محظور داره. ایاکم و تعلم النجوم، چه تأثیر بذاری چه تأثیر نذاری برش، چه گاهی تأثیر بذاری چه همیشه تأثیر بذاری برش، چه حکم بکنی چه حکم نکنی، تعلم نجوم حرام است. و این دلالتش قوی است، انما الکلام در اعتبار سندیه، این فقط در ذیل خطبه نهج البلاغه آمده است، نه کثرتی است تضافر روایت که آدم یه اطمینان پیدا کنه و نه شکل آخر. لذا این طایفه هم که قابل استدلال نیست. یه طایفه دیگه داریم، اونم بررسی کنیم تا بعد به جنبندی برسیم، ببینیم به نظر ما نوبت به تعارض میرسه یا نه، اگه نرسید چه بگیم و اگه نوبت به تعارض رسید چه کار کنیم. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
سلام بر فرضم که این باشه، این مطلق دیگه، حالا اون روات خواستش هست دیگه، این فرمات که اونی که حکم میکنه حرامه فقط.
خب حالا ببین، ببینیم آیا بعد این درسته نیست، ولی دلالت این روایت قویست، دلالت قویست که جز در باب هیئت ما تعلم نجوم نخواهیم داشت. وقت اگر بخواید اطلاق و تغییر قائل بشید، باید سایر طوائف رو بخونیم به یه نتیجه‌ای برسیم که آه ما هو المحظور فی تعلیم النجوم،
دو تا محظور ممکنه باشه.
ببین آره اون درست استقصا کنیم به دست بیاریم بعد ببینیم رابطه
زندگی عادیه، یکی هم بحث همین توحید دیگه.
بله بله این دو به نظر ما هم همینه، نهایت برای اون مورد دوم باید قرائن مختلف بیاریم که حالا ان شاء الله باشه.
بعد جایی که انسان حق شرعی داره
بله،
بعد میبینه که این حق شرعی منجر به ضایع شدن حقوق دیگه میشه. مثلا یه مثال بزنم، طرف حق به احساس بکنه میبینه یه بچه کوچیکی داره، این بچه دق میکنه میمیره، یعنی نداره اینجا باب تزاهم میشه یا لازرره چیه؟
نه
با چی کار بکنه؟
در بعضی ببینید در اگه مثل دماء و خروج و اینا باشه ممکنه تزاهم بشود. بله تارتا زندگیشون به هم میریزه روی بحث آخره، اما تارتا نه، واقعا یک لطمه جانی به یک برد آخر وارد میشود. اینجا به نظر من جاییست که باید دست نگه داشت.
این تزاهم دیگه.
بله.
ملاک اهم رو گرفت.
بعد ملاک اهم رو گرفت.
بعد مثال میشه بیاریم مثل زن شیرده و حامله که گفتن تأخیر بندازید مثلا قصاص رو.
ممکنه اینم
تنذیر بیاریم.
یقربه مثلا.
باهای توی شهر
بود. یقربه بله. بله میشه بود.
خیلی مسئله اگر بخوایم
بله 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 خیلی نتایج خوبی هم پیدا میشه اگه درست به حال تقیین بشه که استثنا نرسی.
آره یک همچین مورد منجر به قتل شد، مثلا قتل منتصر به این شخص میشه، حق قصاص داره.
اینم باید بس دیگه. اگر که تزاحم باشه، خب حالا باز اگه تزاحم بود، آیا تزاحم با فعلیت با عدم فعلیت اهم مهم فعلی میشه یا نمیشه یا نه اصلا دیگه در باب اینجا باب تزاحم مثل بعضی موارد در اصول میگفتیم با آقای خویی به دیگران اشکال میکردیم که این موضوع اون دلیل رو از بین میبره، که انه تنافی است که موضوع رو از بین میبره. اگه تنافی بود به نحوی که موضوع اون رو از بین میبرد، وقت بعد دیگه باید بگیم قاتل کیه. بله اگر اهم و مهم اصطلاحی بود ترتب قائل شدیم مثل جمعی از آقایون که قائل هستن، امر به هم رو اسیان کرده، امر به مهم فعلی شده.
در مواردی استثناء قائل میشه.
چه جور؟ به چه دلیل؟
به
چه دلیل؟
خود قتل دیگه.
نه ببینید به چه دلیل که باعث شود اگه متزاحمینه است خالف امر به اهم رو امر به مهم فعلی میشه، به چه دلیل بر عدم فعلیت امر به مهم مثلا؟ نه تنها اون احتیاط در دماء فروج لا یستلزم این رو، باید یه کمی بیشتر تقلیص کرد مطلب.
ممنون
شما. چی مقاله ای میخوایی؟
نه جا سآل مطرح شده.
سآل
مطرح شده.
بله
تشکر رو
خواهش میکنم.
بخواهش
اهلان سیبنا حیاکم
اجاب این دفعه سلطه دیم و سیدیم نامه پس مشتمه.